بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. در بحث‌های گذشته ما آیات شریفه‌ای که مربوط به ربا و حرمت ربا در قرآن کریم آمده مفصلا مورد بحث قرار دادیم و باقی مونده آیات سوره مبارکه بقره که این آیات سوره بقره خصوصیات فراوانی داره و نکات بسیار مهمی درش موجوده. اگر در اون آیه شریفه سوره آل عمران وارد شده بود که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا و راجع به اضعاف مضاعفه بحث بود که آیا این قید احترازی هست یا خیر، اما در این آیات سوره بقره به صورت مطلق می فرماید احل الله البیع و حرم الربا. و قبلا هم عرض کردیم که اهل سنت برخی از اونها قائلن به این که حرمت ربا در اسلام تدریجی بوده و شبیه همون چهار مرحله‌ای که در حرمت خمر وجود داره در حرمت ربا هم هست که توضیحش رو دادیم و میگویند که این آیات سوره ربا دیگه ربا در آخرین مرحله به صورت مطلق حرام شد، که ما عرض کردیم بعد از این که آیات رو تماما مورد بحث قرار دادیم اون وقت این مطلب رو بررسی میکنیم که آیا نظریه تدریجی بودن حرمت ربا صحیح یا خیر. حالا آیات سوره بقره، این آیاتی که میخواییم بخونیم آیه 275 بله معناش این است که از اول به صورت مطلق حرام نبوده، معناش این است که اول مورد مذمت واقع شده بوده، یعنی اسلام یک باره ربا رو حرام نکرد. خب وقت این اشکال پیش میاد چطور ربایی که در شرایع گذشته حرام بوده در قوم یهود که خود قرآن داره ما قبلن هم بیان کردیم آیش رو، چطور میشه در اونجا حرام باشه و در اسلام حرمتش تدریجی بیان بشه؟ این نمیشه. و حالا عرض میکنم یه بحث دقیقی داره که انشالله در وقتی آیات از جهت مدامین نکاتش روشن شد این رو انشاءالله به صورت مصطفا خب همینه دیگه، بین تدریجی بودن و دفعی بودن فرقه. اگر از ابتدا حرام باشه آیات بعد دیگه تأکید بر اون حرمت گذشته است. اگر ما اومده گفتیم از همون سوره مدثر که حالا دلالتش رو بر حرمت ربا نپذیرفتی، بعد هم سوره روم، سوره نساء، آل عمران، بعد هم سوره بقره، اگر گفتیم از اول دفعتا حرام شده آیات بعد عنوان تأکید رو داره و اگر عنوان تأکید رو داره در مقام تشریع مستقل نیست و اگر در مقام تشریع مستقل نباشه به اطلاقش اینها نمیشه تمام کرد. یعنی این مسئله چند نتیجه داره. یکی نتیجه علمی داره، نتیجه علمیش این است که اون آیه‌ای که در مقام اصل تشریعه با اون آیاتی که در مقام تأکیده از نظر استدلال به اطلاق و عدم استدلال فرق میکنه. این یک. دوم مسئله تاریخیه، یعنی بگیم اسلام با روایات دفعتاً مقابله نکرد، زمین سازی کرد، آرام آرام روایات رو تحریم کرد. هم اثر علمی داره هم اثر تاریخی داره. حالا عرض کردم این اجازه بدید این آیه رو بگیم ببینیم این آیه دلالتش روشن یا نه، بعد وقت میپردازم. از اولم که ما آیات رو شروع کردیم گفتیم در مسئله تدریجی بودن و دفعی بودن حرمت ربا این دو نظریه وجود داره و ما بعد از این که آیات رو تماماً مورد بحث قرار دادیم اون وقت باید ببینیم که آیا این نظریه درسته یا نه. حالا در سوره بقره آیه 275 276 و همچنین 278 و 279 اینها صریحه در مسئله حرمت رباست. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتحبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار عظيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات و اقام الصلاة و آتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون و این کان ذو عسرة فنظرت الى میسره و ان تصدقوا خیر لكم ان کنتم تعلمون و اتقوا یوما ترجعون فیه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت و هم لا يظلمون. این آیاتی که قرائت شد هم آخرین آیات در مورد رباس و در تاریخ نزول آیات این آیات سوره بقره مؤخر از آیات سوره آل عمران و برخی از اصحاب علوم قرآن گفتن فاصله بین این آیات بقره و آیات آل عمران 7 ساله، یعنی قبل از این آیات بقره در 7 سال قبل این آیه نازل شد یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه که بحثش رو در جلسه قبل مفصل ذکر کردیم. بعد از گذشت 7 سال مجدداً این آیات در مورد ربا نازل شده و علتش هم این است که مردم خیلی نسبت به این معنا تبعیت نکردن، مردم عرض می شود که سرپیچی کردن برخی از اونها، لذا مجدداً این آیات نازل شد. علاوه بر اینکه آخرین آیات مربوط به رباز مفسرین در اینکه آخرین آیاتی که در وجود مبارک پیامبر صلوات الله علیه نازل شده کدام آیه است، سه قول دارند. یک قول این است که همین آیات ربا، همین آیه الذین یأکلون الربا لا یقومون تا آخر. بعضی ها گفتن این آیه و تقو یوما ترجعون فیه الالله ثم توفا کل نفس ما کسبت، این آخرین آیه است. برخی هم که به آیه هست در سوره مبارکه شعرا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اقوال در این که آخرین آیه که بر وجود مبارک پیامبر نازل شده چیه، این اقوال مختلفه. اما در این تردیدی نیست که این آیات ربا همون روزهای آخر عمر مبارک پیامبر صلوات الله علیه نازل شده. کثیری از مفسرین گفتن که بعد از این آیات سوره بقره، آیات مربوط به ربا، پیامبر 21 روز زنده بودن. برخی میگن اون آیه یوم لا ینفع مال ولا بنون بعد از اون 9 شب پیامبر حیات داشتن. خب این نکته ما رو راهنمایی میکنه به این که چقدر مسئله حرمت ربا مهم بوده که جزء آخرین آیاتی که بر پیامبر نازل شده باز مسئله حرمت ربا بوده. با این که عرض کردیم 7 سال قبل آیه سوره آل عمران، آیه 139 آل عمران نازل شده، باز قبل از اون آیات سوره روم نازل شده. اما معلوم میشه این مسئله ربا اونقدر مهمه که در همون لحظات آخری که میخواد وحی قرآنی قطع بشه باز خداوند نسبت به این معنا سفارش میکنه. این از نظر زمان نزول این آیه. اما حالا محتوای این آیه، این مجموع این آیات، اولا ولو در آیه عرض میکنم سوره آل عمران اونجا در آخر آیه داشت وَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اونجا مسئله عذاب رو برای مسئله ربا عنوان کرد خداوند تبارک و تعالی. اما در اینجا در این آیات اولا یک تشبیهی میکنه در مورد آکل ربا. آکل ربا تشبیه میکنه کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، در حال توضیح میدیم. و نکته مهمترش این است که در آیه 279 مسئله فعزنو به حرب من الله و رسوله وجود داره، یعنی بسیار مسئله شدیده. و مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه می فرماید که در قرآن کریم هیچ کبیره‌ای عقوبتش به این شدتی که مربوط به رباست بیان نشده الا در مورد کسانی که اعضاء دین رو ولی خودشون قرار بدن. این برخوردی که در مورد ربا در این آیات شریف شده در مورد زنا نشده، حتی در مورد قتل نفس هم نشده و ایشون میخوان بفرمایند که از خود قرآن کریم استفاده میشود که در میان کبائر زنا ربا در درجه اول از حرمت کبائر قرار داره، که حالا این رو باید بررسی بکنیم ببینیم استدلالشون چیه و آیا این فرمایش تامه یا نه. و اینجا عرض بکنم مفصلترین بحث و دقیقترین بحث در این آیات شریف رو مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه انجام دادند. نکات بسیار دقیقی در کلام ایشون وجود داره که ما در کلمات دیگران نمی‌بینیم، ولو این که در کلمات دیگران زمینه برای این نظریات ایشون وجود داره، اما انصاف این است که دقائقی که ایشون در اینجا بیان کردن انسان احساس میکنه که واقعا تأیید الهی آنن فعان متوجه ایشون بوده و این نکات رو در این آیات شریفه بیان کردن. که حالا ما هم باید یه مقداری بحث تفسیری این آیات رو خدمت شما داشته باشیم، ببینیم مجموعاً چی فهمیده میشه از این آیات تا برسیم به نکات فقهی آیه. در این آیه 275 اولین نکته‌ای که داره این است که الذین یأکلون الربا لا یقومون، اینایی که ربا میخورن قیام نمی کنند، نمی ایستند، مگر مثل کسی که می ایستد و گرفتار اصابه شیطان و مست شیطان شده. این تشبیه مراد چیه؟ آیا مراد این است که لا یقومون یوم القیامه، که اساساً بعضی از قراء ابن مسعود اصلاً آیه رو همینطور خونده الذین یأکلون الربا لا یقومون یوم القیامه، چنانین وقت دلالت بر این داره که اینا آدمایی که آکل ربا هستن روز قیامت وقتی که از قبورشون مبعوث میشن و زنده میشن مثل آدمهای دیوانه، مثل آدمهایی که شیطان اونها رو اصابه کرده، مثل این آدمها هستن. حالا این دو کلمه تخبط رو معنا بکنیم، الا کما یقوم الذی یتخبطه شیطان من المس. تخبط در لغت در لسان العرب داره از ضرب علی غیر استوائن، زدن بی هدف، زدن بی فکر بدون برنامه غیر صحیح، مثل اینکه یک کسی باید یه جای معینی رو بزنه، این طرف رو میزنه، اون ور رو میزنه، جلو رو میزنه، عقب رو میزنه، نمیفهمه که کجا باید زده بشه. این چکشی که باید به میخ بخوره اگر به خود میخ زده بشه میشه از ضرب و الاستوائن. اما اگر به جای میخ این طرفشو بزنن اون طرفشو بزنن هیچ نتیجه‌ای نداره و یه کار دیوانوار و مجنونوار میشه. کشفت البعیر الارض بیده و یقال للذی یتصرف فی امرن و لا یهتدی فی انه یخبط خبط اشواهن اشواق و این. کسی که عهده‌دار یه کاریه و نمیدونه باید چه کار بکنه بهش میگن اینجا رو شما مرتب بکن، نمیدونه این فرش رو کجا بیندازه، این میز رو کجا قرار بده، ممکنه بره این میز رو دم دری که نخواد باز بشه اونجا پشته او قرار بده، نمیفهمه که چه کاری رو انجام بده. حالا در هر امری یه مثال عرض میکنم، کسی که عرض بزد متصدی کاری هست و نمیدونه چه کنه، این رو بهش میگن یخ به تو خبت اشواهن. اشواه اون شطوریست که در اثر ضعف بصر نمیدونه کجا بره، گاهی میره سرش میخوره به یک درختی، گاهی میره سرش به سنگ میخوره، در اثر ضعف بصر نمیدونه که کدام مسیر رو باید طی بکنه. مثل کسی که در شب راه بره بدون چراغ، آدمی که شب راه میره بدون چراغ به این ور میخوره به اون ور میخوره تو چاه میفته، متحیره و این عرض میشود که تعبیر میشه به خبط اشواق. اون وقت توی این آیه شریفه داره انسانهایی که در اثر اصحابه شیطان تخبط پیدا میکنن، یعنی یک حالت جنون‌آمیز پیدا میکنن. در اثر اصابه شیطان کندی کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، در اثر اصابه شیطان که خب شیطان هم یک عنوان عامیه، هم بر ابلیس صدق میکنه هم بر ابلیس از هم بر شیطان از جن هم شیطان از انس و یک عنوان عامی رو داره. شیطان اگر اصابه کرد انسانی را و دیوانه شد و این دیگه نمیدونه داره چه کار میکنه، آدمی که آکل رباس یقومون یوم القیامه از قبورشون بیرون میان مثل انسانهای مسروع انسانهای دیوانه. این احتمال اول که یقومون یعنی یقومون یوم القیامه و اکثر مفسرین از سنی و شیعه یقومون رو به یقومون یوم القیامه معنا کردن. بعد از روایات هم وارد شده در روایات معراج، این روایت آمده که پیامبر صلوات الله علیه فرمود لما اسری بی الاستماع رأیت قوما یرید احدهم ان یقوم ولا یقدر علی من عظم بطنه قال قلت من هؤلاء یا جبرئیل. در معراج دیدم که افرادی از بزرگی شکم نمیتونن بیستن، تا میان باشن میخورن زمین. سوال کردن از جبرائیل رو کیا هستن؟ پس کرد ها اولائه الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس و اذا هم به سبیل آل فرعون، اینا مثل آل فرعون هست یعرضون علی النار غدوا و عشیا هر صبح و شام بر آتش اینها عرضه میشن یقولون ربنا متى تقوم الساعه. این یه نظر که یقومون فی الاخره. نظر دوم که خود مرحوم علامه طباطبایی اختیار کرده این است که این یقومون یعنی یقومون فی همین عالم دنیا که الذین یأکلون الربا لا یقومون، یعنی در همین عالم دنیا نه در عالم آخرت. منتها کسانی که مثل علامه اینطور معنا می کنند دیگه یقوم رو قیام در برابر قعود معنا نمی کنند. علامه می فرماید کلمه یقوم مثل لیقوم الناس بالقسطه، یقوم معناش قیام در برابر قعود نیست. می فرماید در این آیات عرض می شود که مثل همین لیقوم الناس بالقسط یا چند تا آیه دیگری هم داریم که اونجا کلمه قیام آمده اما مراد قیام در مقابل قعود نیست. بله حالا عرض میکنم معنا چیه این آیات که ایشونم میفرماید ان تقوم السماء والارض بامره یا و ان تقوم لليتامى بالقسط. میفرماید مراد از قیام هو الاستواء على الحیات و القیام به امر المعیشه، یعنی کسی که درست معیشت و زندگی خودش رو اداره بکنه، کار صحیح انجام بده، کار خوب انجام بده، کار بد رو بگذاری کنار، کاری که مورد نفع هست نفع اقلایی انجام بده، کاری که مورد ضرر هست انجام نده. لا یقومون یعنی قیام به امر معیشت و زندگی دنیوی، اصلا کاری به ایستادن اونم ایستادن در روز قیامت نداره. ایشون برای اینکه این معنا رو روشن بفرماین یه مقدمه ای رو در این دو ذکر کردن و اون مقدمه این است که بشر در امور زندگی خودش طبق یک قواعد عقلایی و طبق یک قواعد شرعی مشی میکنه، در زندگی خودش طبق یک قواعدی زندگی خودش رو تنظیم میکنه. انسان کجا باید لباس مناسب بپوشه، در داخل منزل چه لباسی، در بیرون منزل چه لباسی. ولی اینکه حالا مرحوم علامه این مثال رو نزده اما این هم یکی از مثالهاش هست که حالا الان به ذهنم آمد که در روایات اسراف وارد شده که اون کسی که لباس داخل منزلش همان لباس خارج منزلش باشه این هم از مصرفینه، یعنی این هم نیاز به تنظیم داره. انسان تو منزل یه لباسی رو داشته باشه، اون لباس بیرون رو نگه داره تمیزتر مرتبتر، ولی همون لباس بیرونم تو منزل موقع خوابیدن موقع استراحت داشته باشه اونم زود از بین میره. انسان در تنظیم امور زندگیش یک قواعدی داره، طبق اون قواعد عمل میکنه، طبق یک قواعدی میگه چی خوبه چی بده، چی مورد نفعه چی مورد ضرره، چی مطابق مصلحته چی مطابق با مفسده است. طبق یک قواعدی این رو تنظیم میکنه. انسان در زندگی عادی خودش بر طبق این قوانین داره سیر میکنه، حتی اون آدمی که اهل علم و اهل درس هم نیست، خب این میدونه روز باید کار کنه، شب باید استراحت بکنه، این میدونه باید در یک وقتی خوراک داشته باشه برای اینکه قوه داشته باشه برای اینکه کار بکنه. تمام امور طبیعی بشر بر حسب یک قواعدی تنظیم میشه. ایشون اسم این رو میذاره قیام به امر الحیات، اسمش رو میذاره الاستواء على الحیات. اون وقت میفرمایند که آدمی که رباخاره، این آدم این استواء رو از دست میده. آدمی که رباخار هست دیگه حالیش نیست که کار خوب چیه کار بد چیه، کار حسن چیه کار قبیح چیه، حسن و قبیح برای اون شعر سبیه. و نکته مهمی که در اینجا دارن می‌فرماین این آدم قوه ممیزه را از دست میده. اون قوهی که تشخیص بده چی منفعت داره چی ضرر داره چی خوبه چی بده اون را از دست میده. و بالاتر میاد میگه آقا همون نفعی که برای کار حسن هست همون برای کار قبیح هم موجوده. و این خیلی نکته مهمیه، نه این که به جایی درست که اصلا حسن و قوم رو تشخیص نده، نه تشخیص میده، اما میگه اون مزیتی که برای حسن وجود داره در این کار قوی هم هست. و از اینجا این رو مقدمه قرار میدن در این که چرا در این آیه شریفه کفار آمدن گفتن انما البیع مثل الربا. خب اونا چرا نمیدن میگن ربا مثل بیعه، گفتن بیع مثل رباست، یعنی آمدن اون کار صحیح رو تشبیه کردن به کار باطل و قبیح. گفتن در این کار باطل در این ربا مزیت داره، بیع مثل اینه. که حالا این یه نکته بسیار مهمی داره که بهش میرسیم انشاءالله، فعلا داریم این رو بیان میکنیم. ان الذين ياكلون الربا لا يقومون، ایشون میفرماید لا يقومون یعنی لا يقومون در همین عالم دنیا. در عالم دنیا اینها مثل کسانی هستند که شیطان اینها رو اصابه میکند و اینها دیوانه میشن. اینها گرفتار خط میشن. این که گاهی اوقات در بین خودمون میگیم که فلانی یه خط بزرگی انجام داد، خط یعنی کار غیرعقلایی، کار همراه با جنون و جنون آمیز. کسانی که آکل ربا هستن این چنینن. پس اینم نظر دوم. نظر سوم که بعضی از مفسرین این نظریه سوم رو قائلن، این است که بگیم حالا هر دو رو بگیم، هم در عالم دنیا اینطورن هم در عالم آخرت اینطورن. ان الذين ياكلون الربا لا يقومون، هم در دنیا هم در آخرت. و شاهدش هم این است که هم در مورد آخرت اون روایت معراج رو داریم که اثر عملشون در آخرت این طوره، یعنی اصلا علامت رباخار در روز قیامت این است که یک آدم جنونوار داره حرکت میکنه نمیدونه کدوم طرف بره. و همچنین در مورد دنیا هم روایت داریم، یه روایتی از امام صادق علیه السلام هست که در تفسیر نور الثقلین آمده در جلد یک صفحه 291، حضرت فرمودن آکل الربا لا یخرج من الدنیا حتی یتخبطه الشیطان. آکل ربا از دنیا خارج نمیشه مگر اینکه گرفتار خبط شیطان بشه. پس ما بیایم اینطور بگیم، بگیم این لایقومون نه اختصاصی به دنیا داره نه اختصاصی به آخرت داره، آیم اطلاق داره، هر دو رو داره بیان میکنه. اون وقت ممکنه شما این اشکال در ذهن شریفتون برسه که حالا من منتظر بودم این اشکال رو بفرمایید. اگر گفتیم این لایقومون یعنی هم فی الاخره هم فی الدنیا، آیا این مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست؟ چون لایقومون فی الاخره مراد قیام در برابر قعوده، لایقومون فی الدنیا مراد متصدی شدن امور زندگیه، قیام به قسط یعنی که انسان پیاده بکنه قسط رو، عملی بکنه، در عمل او رو انجام بده. اگر ما اولین حرف رو زدیم، آیا کلمه یقومونه استعمال در بیش از دو معنا، بیش از یک معنا نشده در اکثر از معنای واحد و استعمال در اکثر از معنای واحد جایز نیست و محاله؟ چی می‌فرمایید در مقابل این اشکال؟ اونم همینطوره، اونم درست نیست. اونایی که میگن استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز نیست و محاله، فرقی نمی‌کنه هر دو حقیقی باشه یا یکی حقیقی باشه دیگری مجاز باشه.
آجا
این به معنای استفاده این معنای هر چیزی قیام در غیرت همون قیامه. اونجا هم دوید مجازم برای استفاده نشده بالاخره قامه در عرب در لغت نیستا در مقابل قعده است. این که دیگه تردیدی درش نیست. شما قامه رو در ایستادن مجازن استعمال میکنی؟
مقابل هم قرار
بگیرم اصلا مقابل هست نیکه قرار بگیره قامه در مقابل قعده است.
این
نه نه میدونم از قبمه هست درسته، وقتی از قبمه هست حالا از کجا قبمه به این معنای عهده‌دار شدن اموره، شاید استعمال در این معنا استعمال مجازی باشه. حالا ببینید ما الان کاری به حقیقی بودن یا مجازی بودن نداریم، سوال این است که اگر در این آیه شریفه ای رو بگیم، بگیم یقومون یعنی هم در دنیا هم در آخرت، که خب معنای خیلی قشنگی هم میشه. ببین قرآن داره میگه آکل ربا هم در دنیا هم در آخرت، این چنینه.
نظر
ما این برای دنیاست، افتاد رو با خواهد تغییر کنه چون این دست از این احمال شد. خب حالا چرا اون آیه آل عمران که فرمود وَتَّقُوا النَّارَ الَّذِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، حالا شاید اینجا هم داره عقوبت اخروی شو بیان میکنه، بگه در مثل در مسئله عرض شد که وَمَنْ يَقْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضَا یعکل الله مخیه میتن، اونم صورت اخرویش رو داره ذکر میکنه.
حالا ممکن از
آقا بینید سنبال
تر دارکتر اما اینجا سب تحقق
تیدا نمیشه. چرا؟
این که
لفظی
که
وزد شده رو اگر ما دارکتر
رو
معنی
سنبال
کنیم
ایش کار
نداره، با
این
بینا
تغییرات
ببینید این فرمای شما خوبه هستمتون، اما در صورتی که ما بگیم این فل آخره در تقدیره، اگر گفتیم یه فل آخره یه فل دنیا در تقدیره، اون وقت اونجا میگن آقا دال متعدده، دال که متعدد شد یقومونه دیگه در آخرت استعمال نشده، اون داره معنی خودش استعمال شده، ولی دیگه در تقدیر که نیست. میگیم لا یقومونه معناش قیام فل آخره و قیام فل دنیا. اینجا در جواب باید این عرض بکنیم اساسا این مطلب که استعمال لفظ در اکثر از معنا محاله، این مطلب مبناش باطل است. در که ما بحثش را خیلی شاید 10-12 سال پیش گفتیم، نوشته هاش هم موجوده، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد طبق چند مبنایی که در حقیقت استعمال وجود داره، یعنی بستگی داره به اینکه ما استعمال رو اصلا چی معنا بکنیم. چند مبنا اونجا وجود داره طبق برخی از مبانی که در باب استعمال هست استعمال بستر اکثر از معنا محاله، طبق بعضی از مبانی اشکالی نداره. لذا این بحث مبنایی و استعمال بستر اکثر از معنا اشکالی نداره. حالا خواستم به این نکته علمیشم اشاره شده باشه. خب حالا اینجا نتیجه من این طور میشه که ما بگیم هم در دنیا هم در آخرت، منطقه باز یک اشکال دیگه در اینجا وجود داره. در عربش از مشبهون به داره کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان، اون قیام قیام به چه معناست؟ بله اون قیام در یقوم الذی یتخبطه الشیطان به چه معناست؟ اون قیام در مقابل قعود دیگه. آیا میتونیم بگیم حالایی که مشبهون به قیام در مقابل قعوده، قول اکثر مفسرین درسته که اینجا یقومونه یعنی یقومونه فی الاخره، برای اینکه مشبهون به اصلا قیام به معنای اداره امور و اینا درش نیست. خوب این نکته رو دقت کنید، بگیم آقا کسی که روا میخوره، اگر بگیم یقومونه یعنی یقومونه فی الاخره، این با مشبهه خیلی سازگاری داره. آدمی که شیطان او رو مس کرده یعنی تماس و اصابه کرده، این شده دیوانه. دیوانه عرض میکنم که لا یقوم الذی یتخبطه الشیطان، اون یقومه در اونجا در مقابل قعوده، یعنی نمیتونه بیسته، نمیتونه کار صحیحی انجام بده. یا اینکه بیاین مشبهون به را به معنی عام میبکنیم، بگیم آدم اینکه دیوانه شد این امور زندگیش اصلا مختله، قیام در اونجا هم مثل قیام در مشبه معنا کنیم. علایات اینها به هم ارتباط داره، یقومونه در مشبه و به رو هر جور معنا کردیم، یقومونه در اونجا رو، یقومونه در مشبه رو هم باید همونطور معنا بکنیم. نتیجه چی شد تا اینجا؟ نتیجه این شد اگر گفتیم لا یقومونه فل آخره، اون یقومه بعد هم قیام در مقابل قعوده. اگر گفتیم یقومون فی دنیا، یقومه بعد هم باید مربوط به امور معیشت و اینها باشه، اگر اهم معنا کردیم که هر دو معنا در اینجا جریان پیدا میکنه. خب نکته دیگری که توی این آیه شریفه هست،
نظر جنابالی چی داره؟
به نظر ما اطلاق داره آیه، ولی ذا عرض کردیم اون اشکال استعمال لفظ اکثر مقام نمیان. آیه میگه هم در دنیا هم در آخرت کما یقوم الذی یتخبطه شیطان من المس، ظاهر آیه اینه. یعنی ببینید ما بخواییم منحصر کنیم به آخرت، هیچ قرینه‌ای و این انحصار وجود نداره. بگیم اینا در آخرت این طوره، نه این قرینه ای نداریم بر تعیین خود آخرت، بخواییم منحصر به دنیا بکنیم قرینه که معین کنیم معنا رو نداره. آیه اطلاق داره الذین یأکلون الربا، آدم رباخور لا یقومون، لا فی الدنیا و لا فی الآخره الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. ظاهر آیه عمومیت و اطلاقه. چی برمودی؟
حالتی که در
آخرت به اینا درست میده این تجسم اعمالشون هست. بله. اما که در دنیاشون برای مختلفشون نوشون ما میدونیم رواقالا اینجا هم نیستن، خیلی هم برای نوشون هم برای درانه رو شتاف میکنن، چیز میکنن. عرض کردم ببینید بابا، اون نکته که عرض کردیم از مرحوم مواجه نبوده بود، گفتیم قوه ممیزه رو از دست نمیدن، یعنی میدونن نفع چیه، ضرر چیه، حسن چیه، طبیعی چیه، اما میان همون مزیتی که برای کار حسن هست میگن همون مزیت هم در کار قبیح وجود داره. اون نکته لطیفی که مرحوم آقای طباطبایی دارن و در کلمات دیگران نیست، نکته همینه. اینا نه این که قوه ممیزه رو از دست بدن، نه، به قول شما برای همون یک ثانیه پولتون هم حساب میکنن، ربحشو میگیرن، اما کارشون اینه. و حالا هم کردم این نکته رو در اون انمن بی اومسل و ربا بیشتر توضیح میدیم. نکته دیگری که اینجا مرحوم آقای طباطبایی مطرح میکنن، بعضی از مفسرین آمدن گفتن در این آیه خداوند بر حسب اعتقاد باطل مردم تشبیه کرده و چون در مقام حکم نیست، در مقام تشبیهیه، مجاراتن علا اعتقاد ناس خداوند این کار رو کرده. یعنی چی؟ یعنی تو ذهن مردم این است که آدم مجنون آدمی است که شیطان زده است. تو ذهن مردم این است که انسان مجنون انسان است که شیطان او رو اصابه کرده. خداوند میاد بر حسب همین اعتقاد باطل مردم تشبیه میکنه در اینجا، میگه شما که همچین اعتقادی دارید، آدمی که ربا میخورد مثل چنین آدمی است که به قول خود شماها شیطان زده است و تخبط داره. برخی از مفسرین این نظر رو دارن، ایشون اون وقت بعد میخوان نتیجه بگیرن که نتیجه این است که خداوند تبارک و تعالی در این آیه در مقام این نیست که تأیید کند این مطلب را که جنون ریشش اصابه شیطانه. میگن لأن الله سبحانه و اعدل من انگسن به تشیطان علا عقل عبده و علا عبده المؤمن. خدا قادر تر از این است که شیطان رو بر یک بندش مسلط کنه و اون بندش به وسیله شیطان دیوانه بشه. این کلامی است که ایشون از بعضی از مفسرین نقل میکنن که معمولا حالا مرحوم علامه وقتی میگه بعضی از مفسرین، عمدتا صاحب المنار مراجعشونه. حالا اینجا رو من نرسیدم به المنار مراجعه کنن، مراجعه بفرمایید. غالبا ایشون وقتی میگه بعضی از مفسرین، مراجعه المناره. مرحوم علامه به این مطلب چند اشکال میکنه، چون مجموعا چهار اشکال ایشون داره به این مطلب. اولین مطلب این است که خب خدا شأنش اجل از این است که در کلامش به یه مطلب باطلی استناد بکنه، یعنی خدا راه دیگری برای این که بگه آکل ربا چه وضعی داره نداشت الا این که بیا تشبیه بکنه به یک مطلب باطل اعتقادی. شأن خدا اجل از این است که در کلامش استناد به یک مطلب باطل بکنه. می فرماید ما در قرآن داریم لکتابون عزیزون لا یعتیه الباطل و من بین یدی ولا من خلفه. اصلا باطل در قرآن راه نداره. این اشکال اولی که مرحوم علامه داره. خب این اشکال قابل جوابه و اون این است که باطل اگر علا حسب زعم اعتقاد مردم باشه که مانعی نداره، کمان که گاه و باب قرآن بیان می کند که اینا معتقدن که عزیرون ابن الله یا المسیح ابن الله این رو نقل می کنه خداوند، مخلی باطلی هم هست. این آیه شریفه لا یأتیه الباطل این معناش نیست که حرف باطلی که مردمان دارن توی این قرآن نیامده. مردم حرفای باطل و شرکامیز زیادی داشتن، قرآن هم نقل می کنه. خب اینجا بعض المفسرین میخوان بگن که خداوند در مقام همون اعتقاد باطلی که مردم دارن داره تشبیه میکنه به همون مطلب. این اشکال اول قابل جوابه. اشکال دوم ایشون میفرماید اینی که شما میگید شأن خدا و مقام خدا اجل لازم است که اجازه داره که شیطان بندگان خودش رو مسخ بکنه، عدل از این خدا عادل تر از این است که اجازه بدهد شیطان نصب بکند. این اشکال میفرمان رو قول دیگر میاد. بالاخره این بندگانی که دیوانه شدن به چه طریقی دیوانه شدن؟ به یه اسباب دیگه دیوانه شدن، به یه اسباب طبیعی دیوانه شدن. همونجا همین اشکال میاد، اختصاص به این که فاعل این کار شیطان باشه نداره و این مدعای شما رو اثبات نمی کنه. حالا این مشبه و به رو داریم بگیم آیا آشین الان داریم که مشبه و به هست، مشبه رو کار نداریم، حالا باز اونجا می اندومد نداریم. اما در مشبه و به این نکته وجود داره که کل کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، یعنی مثل اون کسی که شیطان او رو اصابه کرده و دیوانه شده. حالا بعضی از ترجمه های تخبط رو به معنی آشفته معنا کردن، نه تخبط همون معناش جنونه، این تخبط معناش آشفته بودن معمولی نیست که یک دیالا به صورت گاهی قد آشفته حال میشه. تخبط یعنی اذا مثل انسان از شیطان به جنونه. بخواهی بیدیم که چی آیا واقعا شیطان این کار رو میکنه و خدا داره صحه میذاره روی این مطلب؟ شما ببینید تو خود عرف مردم میگن فلانی جنزده شده، یکی از دیگه دیوانه میشه میگن جنزده شده، شیطان را میگن کانه من از جن، گاهی آدم میگن شیطان زده شده. آیا اینجا بگیم خداوند روی اعتقاد مردم دی مشبه و به را آورده یا نه خدا بله سهه میگذاره؟ مرحوم علامه میفرمان ما از این آیه شریفه استفاده میکنیم که بعضی از جنونها ناشی از اصابه شیطانه. دیگر نمیخواییم بگیم همه جنونها منشأش اصابه شیطانه، اما آیه اجمالاً خداوند در مقام بیان این معنا هم هست که بعضی از جنونها منشأش اصابه شیطانه. اونها قول بعضی از مفسرین رو رد بکنه. پس اشکال اول جواب دادیم، اشکال اول علامه رو. اشکال دوم فرمودن که این که شما میگید شیطان اگر اصابه بکنه با عدل خدا منافات داره، خب اگر اسباب دیگر در کار باشه همین اشکال جریان داره. اگر اسباب طبیعی سبب بشه و جنون یک شخصی رو، اینم عرض می شود که همون اشکال درش جریان داره. و دو اشکال دیگر کردن که حالا وحی گذشته این رو ملاحظه بفرمایید. این آیات بحثای زیادی داره، من تواضع میکنم آیون عرض میشود که ببینن. حتی یه جایی مرحوم علامه فرماید امر این آیه خیلی عجیبه، یعنی نکات بسیار مهم و فراوانی در این آیه هست که انصافا ایشون هم خیلی زحمت کشید از رضوان الله تعالی علیه. و در زیل همین آیه ببینید، ما هفته آینده رو نمیاییم، اگر آقایون موافق باشن هفته بعد و پنجشنبه بیاییم انشاءالله، میشه روز 12 فروردین انشاءالله میاییم به لطف خدا. بله نه اصولا تعطیله، اما هفته بعد هم انشاءالله روز 12 فروردین بیاییم. و صلی الله علیه و سلم.